بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه سماعكم معكم لا مع غيركم. هر کسی که این جمله ارتباط داره به حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف و زمان حکومتشون، در زمان حکومت حضرت دین خدا یعنی اسلام حیات پیدا می کند. حیات و احیاء هر چیزی به حسب خودشه. اگر درختی در حال خشک شدن باشه، شما بخواید اون درخت را زنده کنید چه می کنید؟ به مقتضای حال حیات، به مقتضای حال اون درخت اقدام میکنید برای حیات اون درخت و احیایش. اگر ساختمانی در حال انهدام باشه، شما بخواید اون ساختمان را احیا کنید. اگر زمینی مواد باشه، احیا این زمین به حسب خودشه. و یا اگر انسانی مشرف به موت باشه در اثر مرضی، احیا این انسان علاج این انسان و نجات دادن اوست از این مرض. و ها کلا حیوان اگر باشه، پس هر شیئی حیاتش و احیائش به حسب خود اون شیء هست و به مقتضای حال خود اون شیء هست. حیات دو جوره، یک حیات مادی داریم و یک حیات معنوی. در بعضی از اشیا حیات معنوی فقط، میگیم حیات دین، حیات علم، حیات قرآن. در بعضی از اشیا حیات هم مادی و هم معنوی، مثلا انسان هم حیات مادی داره و هم حیات معنوی، و این امتیاز انسانه در سایر اشیاء. شما ملاحظه کنید در ذیل آیه مبارکه و من احیاها فقد احیا الناس جمیعا، اگر کسی یک نفس انسانی را احیا کند که ان همه انسانها را احیا کرده است، در ذیل این آیه مبارکه روایاتی داریم که اگر کسی شخصی را از ضلالت و گمراهی نجات بدهد، او را احیا کرده است. این معناش اینه که حیات انسانی حیات معنوی، یعنی حیات حیات معنوی، و الا اگر انسان زنده معنویت نداشته باشه حیات او حیات حیوانی خواهد بود، نه حیات انسانی. حکم امام زمان عبدالله تعالی فرجه الشریف در آخر دنیای اسلام، حکم رسول الله صلی الله علیه و آله در اول دنیای اسلام، در قرآن مجید راجع به دعوت پیامبر اکرم آمده یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییكم. خدا و رسول ما را دعوت میکنند برای چی؟ برای اون چه که ما را احیا می کند، برای ما چنین چیزی آورده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. ما باید این دعوت را اجابت کنیم، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم بما یحییكم. پس اگر کسی استجابت نکند دعوت پیغمبر اکرم را، اون مرده، مرده است و نه زنده، یعنی حیات او حیات حیوانی نه حیات انسانی. و حیات بدون معنویت حیات حیوانی. و امام زمان هم عیناً همین دعوت را خواهند داشت به همه اهل عالم. در زمان ظهورشون این حیات معنوی به فعلیت خواهد رسید. به فعلیت رسیدن این دعوت متوقف است بر اینکه برنامه را به اون طوری که پیغمبر اکرم آوردند که همون دین اسلام هست در ابعاد سگانه که اصول دین است و فروع دین است و اخلاق، مجدداً امام زمان ارائه خواهند کرد این برنامه را. و این دعوت لما یحییکم را مجدداً امام زمان عبدالله تعالی فرجه الشریف خواهند آورد. لذا در روایات داریم که اذا قامه امام زمان عبدالله تعالی فرجه الشریف با همون لقب خاصشون، اذا قامه جاء بامر جدید، دقت میکنید، کما دعا رسول الله فی بدء الاسلام اذا امر جدید. این همون دعوت که پیغمبر اکرم روز اول آوردن، در روز آخر امام زمان همون را میخوان دوباره بیارن. اذا قامه یا به امر جدید کما دعا رسول الله اذا دعاكم فی بدء الاسلام اذا امر جدید. یا در باره قرآن روایت داریم که بعضی در بعضی از مباحثم راجع به این روایت صحبت کردم که حضرت تشریف که بیارن ضرب فساقیف لمن يتعلم القرآن على ما أنزل الله جل جلاله. این مراتبی را حضرت تأسیس می کنند برای تعلیم قرآن به اون چنانی که نازل شده از قرآن، یعنی علا واقع القرآن تدریس خواهند کرد قرآن را. پس امر جدید یعنی تجدید قرآن، یعنی تجدید اسلام. توضیح مطلب اینه که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اسلام را آوردند، خب اسلام غریب بود، با اون قربت و شدت حضرت استقامت کردند تا اسلام انتشار پیدا کند و قرآن مجید هم به تدریج می آمد و مردم را هدایت می کرد و اون چه که وظیفه‌شون بود رسول الله صلی الله علیه و آله انجام دادن. وقتی از دار دنیا رفتند و اون انحراف بعد از پیغمبر اکرم حاصل شد، این انحرافی که پیدا شد هم قرآن به اونجوری که باب میلشون بود تفسیر شد و هم جلوی نوشتن سنت را گرفتن. گفتن حسبنا کتاب الله، اما حسبنا کتاب اللهی که باب میل خودشون تفسیر شود، اون دلوی سنت که گرفته شد، سنت است که مفسر قرآن است، اون که دلوش گرفته شد. امام در حق است که مفسر قرآن است، اون هم که خانه نشین شد. انحراف که پیدا شد در تفسیر قرآن، انحراف پیدا شد. سنت که نوشته نشد، خانه ها در احکام و آداب و سنن هم انحراف پیدا شد. نوبت رسید به معاویه. خب معاویه رسماً و علناً با قرآن و اسلام و پیغمبر اکرم مبارزه کرد. بعد نوبت رسید به یزید. به یزید که رسید علناً گفت لا خبر جاء ولا وحی نزل. اینجا بود که سید شهدا سلام الله علیه بایستی اون وظیفه را که داشتن انجام بدن با همه مشکلاتش، و طوری شد که بنی امیه و بنی مروان و تشکیلات اینا هر چه سعی کردن که به هدفشون برسن. حتی یکی از اونها قرآن را تیربارون کرد، اما مؤثر واقع نشد. دیگه این استشهاد سید الشهدا سلام الله علیه و اون واقعه نگذاشت که اونها دیگه به اهدافشون برسن. شروع کردن با ذریه پیغمبر اکرم مبارزه کردن و اهل بیت را از بین بردن، که این در واقع انتقام بود از خود پیغمبر اکرم. در روایت داریم از امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن که اون چی که به سر ما میاد به تعبیر بنده این انتقامی که قریش از شخص پیغمبر اکرم دارن میگیرن، دسترسی به خود حضرت نداشتن، انتقام از ما میگیرن. بعد نوبت رسید به بنی العباس تا کاری که بنی العباس کردن یک کار استثنایی بود و اون این بود که در مقابل دین، در مقابل قرآن، در مقابل سنت حقه رسول الله صلی الله علیه و آله مذهب تأسیس کردن. این کار را امویین انجام ندادن. عباسیین مذهب تأسیس کردن در مقابل اهل بیت که به واقع در مقابل اسلامه. مذاهبی که علمای اون مذاهب در خدمت دربار بوده و خود فتاوا هم توجیهگر کارهای دربار و حکومت ظالمه بنی العباس بوده، که شما در این جهت اگر مطالعه کنید خواهید دید که اولین مذهبی که تأسیس کردن مذهب مالک بود. چجور شد که وادارش کردن کتاب موفع رو نوشت و با او شرط کردن که از علی علیه السلام حدیثی نقل نکن در این کتاب، فرمایشات اهل بیت نباید در این کتاب باشه. و چنان از کتاب این شخص ترویج کردن که عده کثیری میلیون ها مردم تابع مذهب او شدن که تابع امروز هم هستن. خودش که یک فرقه ای. رسید نوبت به متوکل عباسی که متوکل وادار کرد احمد بن حنبل را به این که مذهبی تأسیس کنه و مسندی بنویسه و اینها کاری بود که عباسیین انجام دادن. و این شد یک فقهی و مکتبی بر خلاف مکتب اهل بیت و بر خلاف مکتب پیغمبر اکرم و بر اساس قیاس و استحسان و هوای نفس و مصلحت ها و امثال اینها و شد یک فقه رائج در بین مسلمین تا به امروز. این کاری بود که بنی العباس کردن که قبلی‌ها نکرده بودن. قهرن می‌گید به مرور زمان قرآن محجور میشه. البته قرآن هر صبح و شب خونده میشه در همه جا در همه رسانه ها، اما کدوم قرآن؟ واقع قرآن کجاست؟ حقیقت قرآن کجاست؟ و همچنین سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی حضرت ظهور میکنن قرآن را تفسیر میکنن، عجب، این تفسیر غیر از اون تفسیری که سالیان دراز احکام شرع را بیان میکنن، عجب، این چه شریعتیه؟ خالی میخواهد داشت برای این امه. این است که یأتی به امر شدید. امام زمان عبدالله تعالی فرجه الشریف همونی که پیغمبر اکرم آوردن روز اول خواهد آورد. و چقدر ما فاصله گرفتیم با اون چی که پیغمبر اکرم آوردن و حالا میخواییم برگردیم به اون. قهرن برامون تازگی خواهد داشت میگه. اما این احیاء جری دین به توسط امام زمان و به فعلیت رسیدن این دعوت دو چیز لازم داره. علاوه بر ارائه این مکتب تعلیم قرآن و بیان احکام دو چیز لازم داره. اولا آمادگی مردم برای پذیرش این معنا لازم هست. در اینجا امام علیه السلام از نیروی غیبی استفاده خواهند کرد که اولا عقول مردم را تکمیل خواهند کرد و روایات داله در این معنا فراوان. مردم عقولشون، استعدادشون، سهنشون بالا میره، توجهشون و التفاتشون نسبت به معنویات زیاد میشه، حالت پذیرش پیدا میکنن و خود قرآن وقتی به اونطوری که هست بیان بشه نورانیت داره دیگه. احکام شریعت به اونطوری که هست بیان بشود نورانیت داره دیگه. کسی با نور و نورانیت وقتی که استعداد پیدا کند و عرض کنن که روح و عقلش تکمیل بشه که مبارزه نمی کنه. و از اون طرف معجزاتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و کراماتی که خواهند داشت که امامتشون بر عموم اهل عالم به اثبات خواهد رسید. مطلب دوم اینه که باز نیروی دیگری هم لازم هست. بالاخره یک اقلیتی باقی میمونن که سرکشی میکنن، معارضه میکنن، عناد میکنن. اونجا که باز از قدرت الهی که در اختیار حضرت ولی عهد خواهد بود به انواع قدرت ها که ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم استفاده خواهند کرد برای سرکوب کردن افرادی که علی ظاهر زیاد هم نباید باشن، گروه هایی که اقلیت هایی باید باشن، اونا را سر جاشون می نشونن و حکومت حقشون مستقر خواهد شد. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. محقق باید بشه. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون. این است که در اینجا داشتیم و یومکینکم فی ارضه که حضرت ولی عهد وقتی تمکین پیدا کردن در زمین قدرت پیدا کردن و استقرار پیدا کرد حکومتشون برای این است که عدل الهی را واضح کنن و ظاهر کنن و پیاده کنن، احکام الهی را در ایام الهی پیاده کنن و شریعت را به اجرا بگذارن. و یمکنکم فی ارضه که شما احیاگر دین خدا هستید و جز شما کسی نیست. اینا مظاهر عدل الهی هستند و مجری شریعت خداوند متعال در همه عالم نسبت به همه انسان ها. یملأ الله به الارض همه زمین، همه اونا که نیاز به عدالت دارن، همه اونا که در انتظار عدل هستند باقی بیماند وظیفه ما. وظیفه ما که در زمان غیبت واقع شدیم چی؟ ما چی باید بکنیم؟ شرح این وظیفه را که ما داریم در زمان غیبت در خود زیارت جامعه هست که خواهیم خوند، که از امام علیه السلام و از خداوند متعال میخواهیم که خواهیم خوند: فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم و رفقتنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم و جعلنی من خیار مالکم از تابعین لما دعوتم الیه تا آخر، که بیان خواهم کرد وظایفمون را نسبت به مقام ولایت در زمان غیبت. اینجاست که خدمتتون عرض میکنیم که ما از شما جدا نخواهیم شد، چه غائب باشید، چه حاضر و شاهد باشید، چه در زندان باشید، چه در اوج قدرت باشید، در هر حالی که باشید سماعتون محب دامه غیرتون، من با شما هستم در هر حال با شما هستم، یعنی فقط با شما، سماعتون معتون. این نتایج عرایض قبله که عرض کردیم: مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم تا سماعتم معکم لا مع غیرکم. چرا نمیشیم ما از شما در هر حال با همه مشکلات، با همه گرفتاری ها، با همه شدائد سماعتم معکم؟ بعضی از نسخ دیدن سماعتم معکم لا مع غیرکم، بعضی لا مع عدو بکن. به نظرم میاد که فرق نکنه. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که در طول تاریخ دو خط بوده، همیشه این دو خط وجود داشت، حق بوده و باطل در برابر هم. وقتی میگم من با شما هستم، یعنی فکر من، عقیده من، حب من، ارادت من، عمل من، من با شما. چرا؟ چون شما هستید که حق هستید، شما هستید که حق هستید، پس ما عدای شما دیگه باطله. خط مقابل هر کی میخواد باشه دیگه خط باطله. لذا چه لا مع غیرکم بگیم یا لا مع عدوکم بگیم، نتیجه چیه؟ در مباحثی که داشتیم در آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، و عرایضی را در زید این آیه مبارکه داشتن در جای خودش، معیت چند جوره. یک معیت جسمانی داریم، کسی با کسی هست، با همان. یک معیت جسمانی که داریم، این معیت جسمانی تارتن مکانی و تارتن زمانی. در مقابل یک معنویت، یک معیت معنوی داریم. الان هم میگن فلانی با فلانی، یعنی از نظر عقیده، از نظر چیز، از نظر خط به قول امروز فلانی با فلانی، ولی هم دیگه را ندیده باشن، ارتباطی هم با هم نرسته باشن، فلانی با فلانی. این معیت معنوی. ما در اونجا گفتیم در ذیل این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا نه از صادقین با صادقین باشید، گفتن صادقین اهل بیتن. حتی در روایات اهل سنت در تفاسیرشون. و از اون طرف گفتم که کونو مع صادقین، چون امر است به بودن با صادقین و این امر امر مطلقه، پس این بودن مع صادقین علی ظهر الاسلام دلالت دارد بر عصمت صادقین. این من اونجا به اثبات رسوندم در زیل این آیه مبارکه. چون اگر کسی به کسی گفت که با فلانی باش، تو با فلانی باش، یعنی تابع او باش، مطیع او باش، همراه او باش از نظر فکری و عقیدتی و رأی، اگر هیچ قیدی نزد او باید معصوم باشه. و الا امر به این که با فلانی باش و او معصوم نباشد تناقض لازم میاد. لذا ما در شریعت مأموریم به اطاعت والدین، خیلی هم دستور داریم نسبت به تواضع، اطاعت، احترام نسبت به والدین، اما این امر امر مطلق نیست. والدین معصوم نیستن. اگر امر امر مطلق بود قطعا میبایستی معصوم باشن والدین. والدین معصوم نیستن، این امر مطلق نیست. لذا اگر در قرآن مجید هست و اینجا هداك علی ان تشرک بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما، اطاعتشون نکن. امر مطلق نیست، مقیده. کونو مع صادقین مطلق امر به اینه که با صادقین باشید. این صادقین که با مأمورین باشون باشید در همه احوال باید معصوم باشه و الا چنین امری صادر نمیشه. سمعکم معصوم لا مع غیرکم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. البته یک معیت دیگر هم هست که اون معیت به معنای احاطه است، که اون معیتی که خداوند متعال دارد و هو معکم اینما کنتم، این معنای احاطه است. پس ما با اهل بیت هستیم، چه غائب باشن، چه حاضر باشن، چه شاهد باشن، چه اونا رو ببینیم، چه اونا رو نبینیم. خب ما که خدمت امام زمان نمیرسیم، اما میخواییم در خدمتتون باشیم. هم خدمتتون نمیرسیم، هم میخواییم در خدمتتون باشیم. یعنی چه؟ یعنی اطاعت کردن، یعنی پیروی کردن. در خدمتتون باشیم. خیلی ها با ائمه علیهم السلام در یه شهر زندگی میکردن، شاید روزی هم مکرر حضرت رو میدیدن، اما اینا سرتنگ ها از ائمه دور بودن. از ما اگر راست میگیم باید هم در فکرمون و عقیدمون، هم در اعمالمون، هم در اخلاقمون، روشمون با اونها باشیم. اگر راست میگیم و معکم معکم لا مع غیرکم، چون تکلیف دادیم حق اینجا، ما ادای اینجا جز اینجا دیگه باطله. نمیخواییم طرفدار حق باشیم، نمیخواییم مطیع حق باشیم یا فقط ادعا کنیم. بعد آمنت بكم و توليت آخركم بما توليت به اولكم و برئت الى الله عز وجل من اعدائكم و من الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الضالين لكم الجاحدين لحقكم المارخین من ولایتکم، الغافلین لعرفکم، الشاکین فیکم، المنحرفین عنکم، و من کل ولیجت دونکم، و کل مطاع سواکم، و من الائمه الذین یدعون الی النار. گفتیم این کرال براز عرض کردن عقاید و مبانی اعتقادیه. این چندمین بار است که کلمه ایمان تکرار میشه در این فراز. حالا نگاه کنید، آمن خودتون حرف کردن ایمان و اعتقاد در محضر امام علیه السلام. آمن خودتون و تولیت آخرتون بما تولیت بهی اولتون. من به شما تو ایمان آوردم، ایمان من نسبت به آخری شما عین ایمانی که نسبت به اولی شما دارم. فرقی بین امیر المؤمنین و سایر ائمه تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از نظر ایمان فرقی نیست. ما دوازده امامی هستیم، ما همه تون را ائمه خودمون میدونیم، بلکه همه تون یکیان اصلا، به همون دلیلی که معتقد شدیم به اولی ایمان آوردیم، به همون دلیل مؤمن هستیم به آخری. ایمان ما یک، ایمان ما اونها یکی هست. تولی تو آخرت و بما تولی تو دیده اولت، این از نظر دلالت. و برئتو الالله عز و جل من اعدائكم، از دشمنان شما بیزارم، پناه میبرم به خداوند متعال. از دشمنان شما و خدا را شاهد میگیرم بر اینکه من متبری هستم، براءت دارم از دشمنان شما. این عموم داره، بعد تخصیص میخوره، یعنی ذکر خاص بعد از عامه. و من الجبت و طاغوت، از جبت و طاغوت من بریء هستم، بیدارم. و شیاطین کیان اینا؟ اون کسانی که منحرف شدن از شما، علم شما را بردن و قصد کردن، حق شما را انکار کردن، همه اونایی که حتی شک دارن درباره شما، من از اونها بیزار هستم. همه اونهایی که دعوت میکنن به طرف خودشون و خودشون را امام قرار دادن در مقابل شما، از همه اونها بیزارم. و من الائمه الذين يدعون الى النار، از همه اونها بیزار. این کلمه ایمان تکرار شد برای چندمین بار، و این ایمان ما که عرضه می کنیم خدمت ائمه علیهم السلام و عقیده ما. براءت در لغت وقتی ترجمه کنیم به فارسی میشه بیزاری. با بیاناتی که قبلا عرض کردم کاملا روشن شد. چرا؟ گفتیم دو خط وجود داشته و تا الان هم هست. یکی از این دو خط حق است، فرن دومی باطله. اینا رو نمیتونی ممکن بشین دیگه. در طول تاریخ شما حساب بکنید، از اولی که خداوند متعال اون داستان ابلیس پیش آمد، خب یک خطی پیدا شد که در رأسش ابلیس
در مقابل خداوند متعال. و همینطور انبیاء سابقین از فرعون ها گرفته و نمرود ها و تا برسه به زمان پیغمبر خودمون، حق و باطل کجا بود؟ پیغمبر اصلا در مقابل ابو لهب و ابو لهب و ابو جهل و ابو نمیدونم چی بیازینه. بعد از پیغمبر اکرم خب همینطور این دو خط ادامه پیدا کرد و تا به امروز این خط ادامه داره هستیده، نمیتونی منکر بشی. و این دو تا خط همیشه در مقابل هم بودن. یکی از این دو خط، خط خدایی، خط الهی، خط حق است، طبعا خط دوم میشه خط باطل. از یک مقدمه اینه که در طول تاریخ دو خط وجود داشته و این دو خط در مقابل هم بوده. مقدمه دوم اینه که یکی از این دو خط حق، دومی باطل. پس آیا می شود انسان هر دو خط، هر دو خط را در حق بدونه؟ میشه انسان نسبت به خط حق مؤمن باشه اما نسبت به خط مقابل حق که خط باطل هست بی تفاوت باشه؟ با فرض این که دو خط بیشتر نیست و با فرض این که یکی از این دو خط حق است و در مقابل باطل است، نتیجه این میشه که خواه نخواهد انسان خط حق را تشخیص داد، دیگه خط مقابل باطل است. آیا انسان نسبت به باطل هم باز ایمان داره، مؤمن به باطل، یا احتمال میده که باطل هم جزئی از حق را دارا باشه؟ اینا که تناقض، اینا خلطه. هرگز نمیشه که انسان تشخیص بده که راه خدا و رسول و اهل بیت بر حق است، این تشخیص را انسان بده و ولایت داشته باشه نسبت به خدا و رسول و ائمه اطهار، اما از ابلیس و دشمنان اهل بیت انسان بیزاری نداشته باشه، این هرگز نمیشه. یکی از این دو مقدمه از نظر او بایستی اختلال داشته باشه. اگر اون دو مقدمه تمام باشه، اختلال در اون دو مقدمه وجود نداشته باشه، قرآن نتیجه حتمیت، قطعیت و نتیجه ضروریت. شما نگاه کنید در قرآن مجید این چنین آمده که سمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی. ایمان به خداوند متعال اولا بعد از تبری آمده از طاغوت، اول تبری از طاغوت بعد ایمان بالله، و اگر هر دو شد فقد استمسك بالعروة الوثقی. کسی که کفر به طاغوت نداشته باشه، این در صراط مستقیم نیست، مستمسک به عروه الوثقی نیست. مستمسک به عروه الوثقی کسی که ایمان به خداوند متعال داشته باشه و کفر به طاغوت. آیه دیگه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله و لهم البشرى. لهم البشرى حمل شده بر کی؟ لهم البشرى حمل شده به الذین اجتنبوا الطاغوت و انابوا الى الله و لهم البشرى.
پس استقامت استمساک بالعروت الوثقا و استقامت در صراط مستقیم و لهم البشرا بودن، وقتی که طاغوت مورد اجتناب قرار گرفته باشه، وقتی که انسان کفر کرده باشد به طاغوت، وقتی انسان به پشت کرد به طاغوت، اون وقت به خدا رو آورده و انابو الالله، اون وقت میشه استمتکه به قولت رو، اون وقت میشه دهمون بشه. یا در قرآن مجید این آیات رو باید دقت کنیم، لا تجدو قومن یؤمنون بالله و یوم الاخر و یوادون من حد الله و رسوله، مگه میشه؟ لا تجدو قومن که چیزی امکان نداره. این لا تجدو قومن عبارت اخرای اینه که عرض میکنیم اصلا امکان نداره، یعنی چنین چیزی نمیشود که کسانی ایمان به خدا و رسول داشته باشند در این حال نسبت به دشمنان و خدا و رسول هم مهرورزی کنند. چنین چیزی ممکن نیست. نمیشه که انسان هم ادعای ایمان نسبت به خدا و رسول و اهل بیت بکنن چنین چیزی ممکن نیست. لا تجدو قومن، اون دو مقدمه ای که عرض کردم دو مقدمه تمام است که به هر حال دو خطه، این دو خط رو در رو هست و یکی از دو خط در خط از فقط خط دو رو قهرن میشه خط باطن و این برهانی هستن. شما نگاه بکنید به خود قرآن مجید در کلمه براءت، در چند جای قرآن مجید براءت آمده، براءت من الله و رسوله، یا آیات دیگری که من عبارت راغب را میخونم، اصل البر و البراء و تبری از تفصی، تفصی کردن یعنی جدائی، یعنی اجتناب، یعنی دوری، ابتعاد از اون چه که انسان نباید با اون نزدیک باشد، نباید نزدیکی داشته باشد انسان با کفر، با طاغوت، با دشمنان خدا و رسول. اصل البرء و البراء و التبری از تفصی مما یکره مجاورته، ولذلک قیل برأت برأت من المرض و برأت من فلان و تبرأت من کدا. خب در یک جا براءت آمده در قرآن، در یک جا کفر آمده، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، باید کفر بکنیم، کافر باشیم به طاغوت. خب کفر یعنی چه؟ الکفر فی اللغت ستر الشیء و اعظم الکفر جحود الوحدانیه او الشریعه او النبوه. بعد و معلومون، عبارات راغبه، و معلومون ان الکفر المطلق هو اعم من الفسق و معناه من جعد حق الله فقد فسق عن امر ربه بظلمه و قد يعبر عن التبری بالکفر كما يكتب طاغوت یعنی تبرع من الطاغوت. و وقت خود ایشون آیه میاره و یوم القیامت یکفر بعضكم ببعض، یعنی افراد در روز قیامت از همدیگه بیزاری میکنن
اینم یه مورد تارتن تدریه، تارتن کفر، هر دوش برمیگرده به یه معنا، تارتن اجتنابه والذین سنبو طاغوت، اجتناب هم باز برمیگرده به ابتعاد، به رو برگردوندن، به اجتناب. اجتناب به فارسی هم ما میگیم اجتناب دیگه. قوله تعالی این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه، یا آیه دیگه الذین یجتنبون کبائر الاثم، یا آیه دیگه وجتنبو قول الزور، یا وجتنبو الطاغوت. همه این موارد اجتناب عبارتون عن ترکهم ایاها، انسان ترک کنه، ابتعاد کنه. و ذالک ابلغ من قولهم اتركوا، اصلا بین حق و باطل جدایی هست، دو چیزه. نمیشه حق قاطی بشه با باطل و باطل قاطی با حق. نمیشه 50% از این بگیریم 50% از این بگیریم. نمیشه در بعض از امور تابع این ور باشیم بعض از امور تابع این ور. این نمیشه. بین خدا و ابلیس مگر میشه جمع کرد؟ بین پیغمبر اکرم و ابو لهب میشه جمع کرد؟ بین امیرالمومنین و کسانی که قصد کردن مقامشون را، یعنی حکومتشون را، میشه جمع کرد؟ بین سیر شهدا و یزید میشود جمع کرد؟ و تا به امروز میشه جمع کرد؟ همطور هست، این ادامه داره، قابل جمع نیست. تو مقداری از اینجا، مقداری از اینجا. نمیشه قائل به حقانیت خداوند متعال باشی در این حال از ابلیس هم بدمون نیاد. صاحبگاه این حضرت رو گوش کنیم. خود قرآن مجید می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، نکنید این کار را، نمیشه. لقد كفروا بما جاءكم من الحق، و حق که پیش شماست، حق که پیش شماست، دیگه با اونها چرا این رابطه داشتن؟ و من یفعله منکم، حرکتی این چنین باشه فقد ضل سواء السبیل، دیگه از حق خدایی، راه خدایی، خط خدایی دیگه جدا شده، دیگه این صراط مستقیم نیست، مستمسک به اغلب روزها نیست دیگه. فقد ضل سواء السبیل، از صراط مستقیم رفته بیرون. نمیشه. خطاب به مؤمنین یا الذین آمنو، ای کسی که ایمان آوردی، اگر کسی ایمان نداشته باشه به خدا و رسول و اهل بیت اون بحث دیگری، اما فرض اینه که مؤمن به خدا و رسول و اهل بیت در عین حال نسبت به دشمنان خدا و رسول و اهل بیت هم بله با بله سلام علیکم با اونا میکنیم، میشه؟ این از قد خارجه، فقط اول نسوا از سبیل، از راه رفته بیرون، راه بیراه هست، نمیشه جمع کرد. اصل ارتباط داشتن ممنوعه، اصل ارتباط داشتن به هر نحوی، به هر مقداری ممنوعه. فاتخذوه عدوا، اصلا او را اتخاذ کنید به عنوان دشمن. فاتخذوه عدوا، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اول نهی میشه لا تتخذوا، بعد نه او را اولیا قرار ندید، نه اونها را دشمن قرار بدید. فاتخذوه، فاتخذوه عدوا، و انسان با دشمن رابطه برقرار میکنه. پس میبینیم عقلا نمیشود، بلکه عقلاء هم نمیشه. شما اگر با کسی ادعای دوستی داشته باشید، با ادعای دوستی داشته باشید، با زید، با حسن، با حسین، با کسی ادعای دوستی دارید و میدونید کسی دیگر عمر مثلا با زید دشمنی داره، میدونید وقتی دشمنی شما دوستی شما با عمر که دشمن زیده است، این دشمنی با زید نیست؟ شما که ادعا میکنید دوست داشتن زید را، نگاه که امیرالمومنین این کلامشون کلام بسیار دقیقیه و عین واقعه که عزت عمودن اصدقا و کتلاته تو سه تا دوست داری، سه تا هم دشمن داری، دشمنان تو سه تا، دوستان تو هم سه تا. دوستان تو کیا؟ دوستان تو یک، اون کسی که واقعا دوست تو، دو اون کسی که دوست دوست تو، اون هم دوست تو سمرده میشه، چون دوست تو او هم دوست دوست تو، تب این دوست داری. سه اون کسی که با دشمن تو دشمنی دارد، این تو در واقع با تو در یک خطه، در یک فکره، تو با اون میتونی جمع بشی، در یک جا به هم میرسی و اعضاء که با تو دشمن داری، اون که با تو دشمنه به طور مستقیم این دشمن تو، اونی که با دوست تو دشمنی کنه باز اونم تو ازت خوشت خوشت نمیاد از او، چون دشمنی میکند با دوست تو، دشمنی بیجا فعلا از اون شما بیزار میشی دیگه. و اگر کسی با دشمن شما رفاقت کنه، اگر کسی با دشمن شما رفاقت کنه، اون آقا باز دشمن تو مرده میشه، در این نمیشه جمع کرد، نمیشه. ما با باطن دشمنی داریم، ما با زید و عمر و بکر و خالد به اشخاص هم یک حساب دیگه ای داریم، اما از اون جهت که اینها مجسمه های باطلند، با باطل ما دشمنی داریم، همه قضیه اینه، انسان از باطل برش میاد دشمنی داره از با باطل، چون حق را شناخت، حق را دوست داره، میخواد پای حق بیسته، برمان از باطل خوشش نمیاد دیگه، انسان متنفره، خوش میکنه نسبت به باطل. و اساسا این دشمنی با باطل یک ارزشه، دشمنی با باطل باید یه سرهنگ باشه اصلا، و الا اگر بنا بشه که انسان دشمنی نداشته باشه، تنفر نداشته باشه از باطل، خواه ناخواه تحت تاثیر باطل قرار میگیره، یه جاهایی بالاخره اثر میکنه روش باطل، وقتی انسان ارتباط داشته باشه تحت تاثیر قرار میگیره. لذا در فقه در موارد کثیره ای میبینید فتوا میدن فقهای ما، میگن کتب ضاله را نخونید. چرا؟ میگن اگر میتونید در بلاد کفر نرید اقامت پیدا کنید تا که من اونجا بشید. خب چرا؟ شمر را روایت کثیره ای داریم و فتوای فقها و مشهور فقها در اینه که خمر نجسه علاوه بر حرمتش. چرا؟ بیشتر تنفر بیاره. من تصورم اینه که مشهور بین فقها که قائل بودن به نجاست اهل کتاب همین بوده، یکی از جهاتش نجاست فرق ضاله فتوایی که می دادن همین بوده، که این ارتباط ها برقرار نشود که تحت تاثیر قرار بگیره. انسان تنفرش بیشتر میشه قهرم، تنفر که بیشتر شد خطر پیدا نمیشه دیگه. شما در قضای جسمی چی کار میکنید؟ مگر غیر از این است که اگر شما احتمال بدید که این فضا آلوده باشه، آلوده باشه به میکروب، چه میکنید؟ رفیق مسافر هست؟ اول یک چیزی رو آفوری به آدم میزنن؟ میگن واکسن. چرا؟ بعد اونجا میگن از این چیزها استفاده کنید. چی میگن اینا رو؟ اینا رو چیه؟ فضا آلوده است. جسم آقا ضرر نبیند، آقا مریض نشود و مواظبت بکنه. بله، فضا آلوده است. فضا اگر آلوده باشه خودداری میکنه؟ نه، احتمال بدید که این فضا آلوده باشه نمیخورید. احتمال بدید، احتمال ضعیف هم بدید که این فضا آلوده باشه نمیخورید. چرا؟ میگید حد نفس، حد نفس واجب است. انسان ضرر میبینه، آدم مریض میشه. ای عجب، پس چطور شد که اینترنت های مضر گوش بدیم، ماهواره های مضر گوش بدیم، فضاهای مضر بریم، جلسات مضر شرکت بکنیم، کتاب ها و مجله ها و روزنامه های مضر بخونیم، با افراد مضر رقابت داشته باشیم؟ اونا ایدی نداره، چون جنبه دینی داره. بی‌تفاوت باشیم. این بر حجر داشتن، این که آدم اولادش رو بر حجر بذاره، از قضای غیر مناسب، از هوای غیر مناسب، از دوست غیر مناسب، چرا بر حجر میذارید شما بچه هاتون رو؟ چرا مواظبید در یک مدرسه خوبی بچه هاتون رو ثبت نام بکنید که نمره های خوبی بیاره یا جنبه های دینی و اخلاقیش هم خوب باشه؟ و بکنید این کار رو حتما تا اونجایی که بکنید. و وقت اگر با یک افراد نابابی، گمراهی، گمراه کنندهی بخواد ارتباط برقرار بکنه که اصل بذاره در دین این، در اخلاق این بچه، و وقت بی‌تفاوت باشیم و خودمونم همینطور بی‌تفاوت باشیم،